بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در مسئله هفتم از مسائل حد مسکر، متن تحریر الوسیله رو میخوانم. این مسئله هم دارای سه فرعه در یک مسئله جمع شده. یثبت شرب المسکر بالاقرار مرتین. در واقع از اینجا وارد میشیم در بحث طریق ثبوت این جرم، یا صحیح‌تر طرق ثبوت جرم. اولیش اقراره. یثبت شرب المسکر بالاقرار مرتین و یشترط فی المقر البلوغ والعقل والحریت والاختیار والقصد، شرایط خمسه که در همه حدود هست در اینجا ما هست. و یشترط فی المقر البلوغ والعقل والحریه والاختیار والقصد. و یعتبر فی الاقرار ان لا یقرن، ان لا یقرن، قرین نشه، همراه نشه، به شیء یحتمل معه جواز و شربه. اقرار اگر مطلق است دلالت داره، اما اگر اقرار رو مطلق نگذاشت یا قرینه مقالیه یا قرینه حالیه و یا قرینه منفصله، این سه رقم قرینه است که در عبارت جمعه، گاه قرینه متصله مقالیه است، گاه قرینه متصله حالیه است، گاهی هم یک قرینه منفصله همراه آن میشه که جلو اطلاق رو میگیره و میبرد این اقرار رو به صورتی که جایز بوده از شرب کند. مثلا میگه من شراب خوردم اما برای بیماری، برای عطش، یا قرینه حالیه همراهشه، مثل اینکه جاهل، نادان، جدید العهد بالاسلام، یا قرینه منفصله بعد از آنی که گفت از نو ما ازش سوال میکنیم آخه چرا شراب خوردی با این گرامه، بعدن یک قرینه ای ذکر کند که از قرینه بفهمیم این شخص معذور بوده. همه جا همینطوره، همه گناهان همینطوره. و یعتبر فی الاقرار ان لا یقرن بشیء یحتمل معه جواز شربه، که قوله شربت للتداوی. این مثال برای قرینه متصله لفظیه است، مقالیه است. شربت للتداوی او مکرهن، بگه شربت مکرهن، نوشیدم ولی مرا مجبور کردن. ولو اقر به نحو الاطلاق و قامت قرینه، این قرینه حالیه است، ولو اقر به نحو الاطلاق و قامت قرینتون علا انه شربه معذورن لم یثبت الحد، از قیافش، از رنگ و حالش پیداست معذور بوده. میبینیم ناله میکنه، ناله‌ای که نشانه بیماریه، ناله‌ای که نشانه کتک خوردنه و اجبار برای شرب خمره. قرینه حالیه نشان میدهد که این معذور بوده است. ولو اقر به نحو الاطلاق، این قرینه منفصل است. ولو اقر به نحو الاطلاق ثم ادعا عذرا قبله قبله و درع عنه، درع عنه یعنی حد ازش برمی داریم. لوه توم لفی حق ای زالک، اگر این عذری که بیاره، بله تدرعو یدرعو ببخشه یدرعو عنه یدرعو عنه لوه توم لفی حق ای زالک، اگر این عذری که میاره محتمل باشه. مثالش چیه؟ همون کسی رو که در زمان ابوبکر گرفتند و آوردند خدمت علی علیه السلام و فرمود بروید سوال کنید آیا کسی آیه تحریم شراب رو برش خونده یا نه. رفتند و خب معلوم شد که احتمالاً تازه مسلمانه، کسی هم برش نخونده. این عذری که میاره یقبل عنه، چرا؟ چون محتمل این عذر درست باشه. اما اگر نه، تبعین شادم میدانسته دروغ گفته، ولی ما نتوانستیم قرینه‌ای بر کذبش پیدا کنیم، احتمال صدق داشت، یحتمل شادم دروغ میگفت. اما اگر یه انسانی بین جماعتی از مؤمنین متدینین سالها زندگی کرده، اگر این ادعا کنه من نمیدانستم شراب حرامه، لا یقبل. چرا؟ چون لا یحتمل فی حقه الجهل، احتمال جهل نمیدیم. تا به اینجا دو فرع از این سفر بیان شد، یکی اصل اقرار، دیگری هم شرایطش. ولا یکفی، این فرع سومه در این مسئله هفتم، ولا یکفی فی ثبوته الرائحه و نکهه، کافی نیست در اثبات اینکه شراب خورده بوی شراب از دهانش بیاد. رائحه بوست، نکهه هم به معنی بوی دهانه. رائحه هر بوی رو میگن، فرض کنی سیر هم بو میده، رائحه میگن، ولی نکهه به بوی دهان فقط میگن. ولا یکفی فی ثبوت رائحه و نکهه، ما احتمال العذر، دهانش بو شراب بده، اگر احتمال عذر بدیم مجبورش کردن، جاهل بوده، غافل بوده، مکره بوده، مشتبه بوده، اگر احتمال عذر بدیم تنها بوی دهان هم کافی نیست. خب این فروع ثلاثه رو عنوان کردیم، مسائل پیچیده‌ای در اینجا باز خیلی نداریم و میتوانیم انشاءالله این مسئله رو هم امروز تمامش کنیم. فرع اول راجع به این که طرق اثبات این جرم مانند سایر جرائم در باب حدوده. معمولا چند طریق داشتیم برای اثبات جرم؟ سه طریق داشتیم، یکی اقرار بود و دیگری بیانه بود و سومی هم علم قاضی بود. در مسئله هفتم فقط بحث اقراره، اون بیانه و اینها بعدم میاد. طریق اول اقراره. در اقرار تعدد گفتن یه مرتبه اقرار کافی نیست. نظر مبارکتون باشه سایر جرائم هم همین بود، مگر اونجایی که تصریح به چهار تا شده بود، غیر از اونجا که چهار بار اقرار داشت جاهای دیگه دو بار لازم بود. به یه بار قناعت نکردیم هیچ کجا، اینجا هم تعدد می‌فرمایم. بریم سراغ دلیلش. اول اقوالو بگم، مشهور و معروف بلکه ادعای اجماع شده بر تعدد، دوباره باید اقرار کنه، هذا هو المشهور بل ادعای الاجماع علیه. کلامی از صاحب ریاض میخوانم: و یثبت هذا الفعل به شهادت عدلین ذکرین، دو عادل مذکر. این مسئله هشته بعد میاد. اول اقرار مرتین، اول اقرار مرتین، اقراری که از صادر من مکلف حر مختار. بعد میفرماید بلا خلاف فیها، ادعای اجماعی بلا خلاف فیها، و فی عدم ثبوت بالمره، هم به دوتا ثابت میشه هم به یکی ثابت نمیشه. اجماع بر ثبوت به تعدد و عدم ثبوت به وحده، و فی عدم ثبوت بالمره من الاقرار. بل علی الاخیر فی ظاهر المبسوط الاجماع. علی الاخیر یعنی بر کدام؟ یه مرتبه کافی نیست، مرتبه کافی نیست. در ظاهرش عبارت شیخ در مبسوط ادعای اجماع است، و هو الحجت فیه و فی بل علی الاخیر فی ظاهر المبسوط الاجماع و هو الحجت فیه. نظر مبارکتون این جمله باشه که صاحب ریاض حجت و دلیل این مسئله رو ادعای اجماع ذکر کرد. اینو از جلد دوم ریاض صفحه 483 نقل میکنیم، جلد دوم صفحه 483. صاحب مسالک شهید ثانی در مسالک میگه اما توقفه علی الاقرار مرتین فهو المشهور، اما توقفه علی الاقرار مرتین فهو المشهور. ایشون هم ادعای شهرت کرده، صاحب ریاض ادعای اجماع کرد. خیلی ها همین شهرت و اجماع و امثال ذالک و گفتن، ولی از کسانی که در این مسئله مخالفت کردن، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، مسالکم جلد دو 439، جلد دو 439 این مسالک بود. و اما مرحوم آیت خویی در مبانی ایشون میگه ولو این که مشهور این است که تعدد لازمه، ولی حق این است که به واحدم ثابت میشه. اینو در مبانی جلد یک صفحه 272 ایشون میگه، جلد یک صفحه 272 مبانی. همانطور که بارها عرض کردم، این بزرگوار خیلی حسابی روی شهرت باز نمی کنه، در حالی که به عقیده قاصر ما و موافقند بسیاری از بزرگان، ولو ما شهرت حجت نمی دانیم، شهرت فتواییه، اما چیزی هم نیست که خیلی دست کم بگیریم و ساده از کنارش رد بشیم، مخصوصا شهرت قدمای اصحاب که قریب العهد به اثار ائمه رضوان الله تعالی علیهم بودن. و همین دلیل اساتید بزرگمون مثل مرحوم آیت الله عظمای بروجردی خیلی عنایت به شهرت قدما داشت، جایی که شهرت قدما بود آسان رد نمی شد. من نمیگم شهرت و حجت میدانه، اما آسان رد نمیشد. صاحب جواهرم از کنار شهرت آسان رد نمیشه. و اما اقوال مخالفینم ببینیم، بعد بریم سراغ ادله. اهل سنت اتفاقا میگن یه بار کافیه، تقریبا اجماع اونا بر کفایت دفعتا واحده است. کلامی از ابن قدامه در مغنی نقل کنیم، مغنی جلد 10 صفحه 327 میگه ولا یجب الحد حتی یثبت شربه، ولا یجب الحد حتی یثبت شربه به احد شیئین الاقرار اول بینه، یا اقرار یا بینه، و یکفی فی الاقرار مرتن واحده، و یکفی فی الاقرار مرتن واحده فی قول عامت اهل العلم، فی قول عامت اهل العلم، همه علمای خودشون و فقهای خودشون قائل به وحدت هم. و اما ادله سابقا نظیر این بحث رو داشتیم در مباحث دیگر. ما در باب شرب خمر روایت خاصی نداریم، لم یرد نص خاص فی شرب الخمر، ما ایما اطلاقات، اطلاقات هم دو رقمه. یه اطلاقاتی داریم که در مطلق اقرار است، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، این جزء مسلماته و بنای عقلاء بر همین است. هر کسی اقرار کرد یه مرتبه کافیه، نمیگن دو بار بگو، سه بار بگو، چهار بار بگو. معمولا در همه جا قناعت به دفعه واحده می کنن، پس اقرار و عقلاء علی انفسهم جائز، اطلاق داره، دفعتا واحده هم شامل می شود. علاوه بر این اطلاقات، یه اطلاقات خاصی هم در خود شرب خم داریم. اگر کسی اقرار کرد به شرب خم، داریم از جمله در همین حدیثی که خوندیم، یک باب 12 یک باب 10 یک باب 12 هم هست، جداگانه میخونم. یک باب 10 حدیثی بود در شرب خم، در حد شرب خم، حدیث مفصل و در زمان خلیفه اول و کسی اقرار به شرب خم کرد، ظاهرش یه مرتبه است. سوال کرد، جلد 18 هم نیست وسائل، بله ببینید ظاهرش این است یه مرتبه بیشتر نبوده، عن ابن بکیر قال شرب رجل الخمر على عهد ابي بكر فرفع الى ابي بكر فقال له اشربت خمرا قال نعم. یه بار قال ولما وهي محرمه، بعد گفت چرا؟ این چرا علت رو سوال میکنی، اقرار دوم نیست، این هم مثل این که ازش استفاده می شود که یه بار بیشتر نبوده. در باب 12 مقدمات حدود هم ببینید اینم باب 12. نه بعد خدمت علی علیه السلام آوردن دیگه جریان. بعد امام صادق این داستان رو نقل میکنه. یک باب 12 رو میخونم. فی رجل اقر على نفسی به حد ثم جهده، اقرار کرد، اقر على نفسی به حد ثم جهده، بعد انکار کرد. چند بار اقرار کرد؟ ظاهرش یه بار، زیدش هم داره در باید شبه خمر زیدش. و این اقر على نفسی انه شرب خمرن، اقرار به شرب خمره، ظاهر این حدیث هم این است که یه بار اقراره. به هر حال این اطلاقش لاقل اطلاق داره دیگه، یعنی اقر مرتن واحده. بله مال خمره، خمره کلی و عرض کردم دو رقم ما اطلاق داریم، یه اطلاقاتی داریم که در باب کل به اصطلاح جرائمه، یه اطلاقاتی هم داریم در خصوص شرب خمره. علا کل حاله این از مجموع اینا استفاده میشه، دفعتم واحده و مرتم واحده کافیه. ولی معذالک مشهور فتوا داده ان به تعدد. آیا میشود این همه اساطین فقه و عازم علم اینها یه مسئله‌ای که برخلاف قاعده است فتوایی بدن بدون هیچ پایه و مایه و اساس؟ آیا نمی شود حدس قوی زد که نزد این بزرگواران حدیثی بوده است بر لزوم تعدد که فتوای به تعدد دادن؟ چیزیست برخلاف قاعده. روز اول که فتوا دادن از شباب بوده، چرا جای دیگه اعتیاد نمی کنن؟ ما میگیم مشهور بر خلاف قاعده که میگوید یکی کافیه فتوای به تعدد دادن، در حالی که مقیدن بدون مدرک فتوا ندهند و مقامشون اجل و اعلای از فتوای به غیر علم است، میتوان باور کرد چیزی دست اینها نبوده؟ یا باید بگیم لعل احادیثی دست اینها بوده و به ما نرسیده و اینها در اون احادیث لزوم تعدد رو در تمام ابواب جنایات دیده بودند و به اون تکیه می کردن. خب قول مشهور برای ما سند نمیشه، اما شبهه میشه یا نه؟ حداقل شبهه میشه. بیهوده سخن به این درازه که نمیشه، به همین سادگی که از مرحوم آیت الله خویی از کنار شهرت میگذرن، بابا یه مسئله ایست خلاف قاعده است، اونا هم اینقدر میفهمیدن، چطور به این سادگی فتوا دادن؟ همه وجوب 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 تعدد احوت هم نمیگن. ما نمیگیم، ما در باب بله در باب حدود بر خلاف مشهور ما نمیگیم، مگر یه روایت قوی عدله قوی داشته باشیم. اگر عدله قوی نداشته باشیم، همین شهرت برای ما ایجاد شبهه میکنه و همین شبهه هم شبهه داره است. تو دال حدود به شبهات. این نکته ای که عرض کردم این رو نادیده نگیرید. مسئله به حسب قاعده دفعه واحده کافیه. کسی که تعدد میگه برخلاف قاعده میگه و باید یه مدرک و دلیل داشته باشه. مشهور بدون هیچ دلیل و مدرکی بر خلاف قاعده فتوای به غیر ما انزل الله داده باشند بسیار بعیده، اصلا نزد اونها مدرکی بوده. اگر دلیل کافی ندانید، این را لااقل مایه شبه میدانید و شبه سبب می شود تدرال حدود به شبهات بشه. قبل از شیخ طوسی هم عده‌ای فتوا دادن، منصر به شیخ طوسی نیست، شهرت قبل از شیخ طوسی هم بوده، قبل از شیخ طوسی هم شهرت بوده در این مسئله، فقط از زمان شیخ طوسی به این طرف نیست. به هر حال همونطوری که شهرت برخلافش نشده، یه نفر فتوا داد، نه اینجا یه نفر های خوی مخالفت کرده، ما ندیدیم کسی که فتوایی به خلاف بده. به هر حال همونطوری که در تحریر الوسیله بیان فرمودن مشروط است به تعدد، ما هم فتوامون همون تعدده، رد میشیم. و اما فرع دوم، اقرار دارای شرایط خمسه است و این شرایط خمسه منحصر به این باب نیست، در تمام ابواب حدود در اقرار شرایط خمسه لازمه بالغ باشه، سریع اقرارش فایده نداره، عاقل باشه، مجنون فایده نداره، قاصد باشه، حاضر فایده نداره. هر کسی از روی شوخی بگه بله من که میبینی چرت میزنم این خماری شرابهای دیشب است، ولی میدونیم شوخی داره میکنه، ولی شوخی زشتی میکنه، ولی خب شوخی میکنه، قاصد نیست. قصد شرط سوم در اقرار همه جا. شرط چهارم اختیاره، مجبور به اقرارش نکنن، اگر زیر شکنجه اقرار بکند فایده نداره، تمام اقرارهایی که زیر شکنجه و تحت فشار بوده باشد همه اینا از درجه اعتبار ساقط. پنجم هم اجازه بدید، پنجم هم حریت عبد نباشه، برای اینکه عبد اقرار علی انفسهم نیست، بر ضد مولاست، عبد مال مولاست، تا زیانه بخوره به ضرر مولا ممکن است تمام بشه، گاهی جانش به خطر میفته. به هر حال باید شرایط خمسه حاصل باشه و ما چون دلایل اینها رو بارها گفته ایم دیگه ضرورتی نمی بینیم که دونه دونه این شرایط شو روایات متعدد تا به حال داشتیم در باره بلوغ، عقل، اختیار، قصد، نمی دونم حریت، دلایل مختلف داشتیم. یه دلیل واضحش این است که بنا همه عقلان بر همینه، در تمام دنیا سبی اقرارش اعتبار نداره، دیوانه نداره، اقرار تحت شکنجه اعتبار نداره، اقرار شوخی اعتبار نداره. عبد میخواد رفع ذنب بکنه، با چی؟ میگن عبد میخواد رفع گناه از خودش کنه، با چی؟ حد بر چی میخوره؟ بر این جسمی که ملک مولاست، تو حق نداری بر ضد ملک مولا اقرار بکنی، نمیتونه بر ضد ملک مولا اقرار بکنه. شهادت مسئله هشتمه، ما اقرار داریم بحث میکنیم، بیانه بعده. اگر شاهد بیاد بگه خانه مولا حمال زید قبول میکنیم، شاهد چه ربطی به اینجا داره؟ بیانه مسئله بعده. آقا اجازه بدید، یه خود اجازه بدید. خب پس فرع دوم این بود که اقرار شرایطی داره و این شرایط خمسه هم از واضحات بنای عقلا هم بر تمام اینها هست، شارع مقدس هم تأسیسی در این باب نداره، بلکه شارع مقدس امضا کرده بر نامه عقلا، احادیث متعددم در این ابواب وارد شده، سابقا هم خوندیم، لا یحتاج الی تکرار. در ادامه این فرع بریم سراغ اونجایی که اطلاق کلام مقر همراه با قرائن مخالفه باشه. اگر کلام مطلق باشه، هیچ قید نداشته باشه، اقرار پذیرفته میشه. اما اگر آمیخته بود، قرائن متصله یا منفصله، حالیه یا مقالیه، هر کدام از این قرائن متصل بشه، این اقرار از درجه اعتبار بیفته. گفت شراب خوردم اما به اجبار، خمر نوشیدم اما روی جهل و اشتباه، جهل به حکم یا جهل به موضوع. تصریح کرد یا نه حالش نشون میده، قرینه حالیه است، نگاه به حالش میکنیم و قرائن حالیه میبینیم این آقا بعده پیداست کتک خورده، بدن خونالوده، یا ناله میکنه بیماره، پیداست به خاطر بیماری خورده، یا لااقل احتمال قابل ملاحظه میدیم که به خاطر بیماری بوده، همراه با قرینه حالیه است. یا قرینه منفصله بیاره، میگه من بعد شراب خوردم. بعد خلیفه اول سوال میکنه ولما شربت الخمر وهی محرمه، چرا خوردی با این کرامه؟ میگه من میان جمعیتی بودم و تازه مسلمان بودم که اونها خمر حلال میدانستند و منم بی خبر که مسلمان ها حرام میدانستند، و ما هم بلند شدیم گشتیم و سوال کردیم که آیا کسی آیه تحریم خمر بر این مرد خونده یا نه؟ گفتن نه نمیدانیم. یحتمل فی حقی هذا العذر، همین احتمال کافی است و تدرع الحدود، شبهات میشه و اون اطلاق کافی برای مجازات این شخص نیست. تحقیق در چی؟ بله گاهی تحقیق باید کرد، یعنی اگر مردد بشود که واقعا این در میان مسلمان ها زندگی می کرده یا در میان کفار اهل کتاب، در اینجا قاضی تحقیق می کنه تا روشن بشود که آیا این عذر مقبوله یا این عذر غیر مقبوله. از این بحث بگذاریم بریم سراغ بله شاهدی هم برای این مسئله اخیر که اونجایی که قرینه منفصله بیاد اون هم کافی هست، همون حدیث یک باب دهه، داستان اون مردی که شراب خورده بود در عصر خلیفه اول و آوردن پیشش و لما شربت و بعد تحقیق کردند و احتمال دادن راست بگه، اگر عذرش محتمل باشه قبول میشه. خود این حدیث هم شاهدی است برای این معنا. و اما بریم سراغ فرع سوم. نه مالک هم اگر اقرار به شربه، میگه اگر مالک بیاد بگه این عبد شراب خورده فایده نداره، این یه شاهد میشه یه شاهد دیگه هم باید باشه تا با دو شاهد ثابت بشه، دو شاهد میخواد تصریح بکنه، مالک نمیتواند به تنهایی کافی باشه، یه شاهد میشه، دو شاهد که نیست. و اما اجازه بده من این فرع امروز دستباش جمع کنم، دو سه تا مطلب مونده. و اما فرع سوم، آیا بوی دهان کافیه یا نه؟ کسی رو گرفتند و آوردند و از دهانش بوی خمر میاد، گناه بر خدا اینها که شراب میخورن تا مدت ها دهانشون بو میده، دهنشونم بشورن بازم بو میده. بعضیا خیال میکنن این به واسطه تو دهن آلوده شده، این مثل بوی سیره که هرچی دهن رو هم بشورن باز دهن بو میده. این به خاطر این است دهن به وسیله بزاق تر میشه. این بزاق وقتی از اون شیره معده گرفته میشه که سیر در اون هست، خود این بزاقه بو میده. هرچی بزاق میاد دهن بو میده. کسی هم که شراب خورده، این شراب وارد خونش میشه و این بزاقی که ترشح میشه، این بزاق بوی خمر میده و لذا با شستشوی دهانم برطرف نمیشه، کما اینکه بوی سیر با شستشوی دهان برطرف نمیشه، چون از طریق گردش خون و بزاق وارد میشه. آوردیم و دهنیم بو کردیم، خب این دهانش بو میده، آیا دلیل میشود بر این که شرب خم کرده و اون حدش بزنیم یا نه؟ در اینجا عبارتی از کشف اللسان بخوانم، عبارتی هم از مغنی ابن قدامه که معلوم میشه در کلمات فقها این بوی دهان از اول مطرح بوده. کشف اللسان میگه ولا یکفی فی ثبوته الرائحه و النکهه، ولا یکفی فی ثبوته، ثبوت چی؟ حد، الرائحه و النکهه، بوی دهان. چرا؟ دلیلش هم کنارش گفته احتمال الاکراه و الجهل، چون ممکنه اکراهش کردن، هر کی دهنش بو میده خب شراب خورده، اما شراب مختارن خورده چه میدانی؟ شاید مجبورن تو دهنش گرفتن، یا جهل، یه مایه اونجا گذاشته بود نمیدانست این شرابه، خیال کرد نوشابه غیر الکلی، برداشته خورده چهار تا قرط که خورده حالا فهمیده شرابه. شما از کجا میفهمی؟ این عبارت هم میخوام شما ها معنی کنید، لاحتمال الاکراه و الجهل و احتمال رائحه. این سوم یعنی چه؟ احتمال اکراه، احتمال جهل و احتمال رائحه است. یعنی بوها با هم اشتباه میشه، بو با بو اشتباه میشه. گاهی بعضی از غذاها و مواد ممکن احیانا بوش با بوی خمر اشتباه بشه، بعید نیست. مرحوم کاشف اللسان در زلش یه شعری نقل میکنه ظاهرن که به من میگن تو شراب خوردی دهنت بو میده، نه خیر، این بوی به هست، بوی سفرجله که از دهان من به مشام میرسه. اینو شاید میاره که گاهی بو با بو ممکن است اشتباهی بشه. به هر حال ممکن اکراه باشه، ممکن جهل باشه، ممکن اشتباهی میان بوها باشه. این کلام کشف اللسانه که قبلنم. بعد میگه و ان ابی حنیفه انه اکتفا بالرائحه، دنباله کلام کاشف اللسانه، و ان ابی حنیفه انه اکتفا بالرائحه، میگه اگر کسی دهانش بوی خم میده بخوابون انشالله باش بزنید. اینم کشف اللسانه است که قبلن گفتی. حالا یه عبارت هم از مغنی ابن قدامه نقل کنم. در مغنی ابن قدامه میگه ابو حنیفه میگه اقرار به تنهایی کافی نیم مگر دهانش بو بده. کشف اللسان همی الان نقل کردم، دنباله همون است که الان نقل کردم، مغنی هم دنباله همون است که الان نقل کردم. دقت کنید فتوای ابو حنیفه رو، ابو حنیفه میگه اقرار هم کافی نیست به تنهایی، باید اقرار همراه باش با بوی دهان، بوی دهان رو جز میگیره، لازم میدانه. توجه داری؟ حالا اون وقتی که در همون حال میخواد، بله، ولی در این حال در مغنی از ابو حنیفه نقل میکنه که رائحه به تنهایی کافی نیست. کشف اللسان میگفت کافیه، ابو حنیفه میگه. مغنی میگه ابو حنیفه گفته رائحه به تنهایی کافی نیست. ظاهرن ابو حنیفه این دو قید رو با هم لازم میدانسته. این اشتباهی که در کلام کشف اللسان واقع شده گمان میکنم اینجاست. ابو حنیفه میگفته هم اقرار هم بوی دهان، بوی دهان به تنهایی کافی نیست، اقرارم به تنهایی کافی نیست، هر دو با هم. بگذرم، حق در مسئله چیه؟ حق در مسئله همونطور که امام قدس سره شریف فرمودن، دیگران هم گفتن، هر کسی متعرض شده گفته از علمای ما که بوی دهان به تنهایی کافی نیست. ممکن است کسی بوی دهانش به خاطر جهله، یا به خاطر مداواست، یا به خاطر اکراه اجباره. اصلا بوی دهان ممکنه به خاطر خوردن شراب هم نباش، شراب کرد تو دهن، ثم مجهو، مجه بیرون ریخت، کرد تو دهن، دید چیز بدیه، بیرون ریخت، بعد فهمید شراب. تا یه مدت این دهن بو میده دیگه، ولو جز خون نشده، ولی خب یه مقدار موقتا بو میده اگر گرفتندش. فعلا هزا ما نمیتوانیم با بوی دهن بگیم. در اینجا من یه نکته اخلاقی مهم میره عرض کنم و یه اشارهی هم به یه فتوایی و بحث رو تمام کنم. اما نکته اخلاقی، ببینید در اسلام مسئله چقدر مهمه که میگه بوی دهان شراب خار دلیل بر شراب خاریش نیست و دلیل بر. حالا ببینید چقدر ما با سوء زن، با شایعات، با احتمالهای نشقولی، اسلامی که اینقدر مقیده آیا اجازه میده با سوء زن و با شایعات و با این مسائل بیان به هم دیگه نسبت بدن؟ و هر حال، و اما نکته آخر که در کلمات تحریر الوسیله نیست ولی من از خارج عرض میکنم و آن این است که بقیه هنا شیعون، آیا مستی کافیه برای اثبات حد؟ کسی مست افتان و خیزان داره میرود و گرفتندش و آوردن محضر قاضی، آیا همین که دیدن مسته میشه زده؟ یا مثال دیگر در کلمات بعضی از فقها آمده، شراب استفراغ کرد، استفراغ کردیم شرابه، آیا با استفراغ شراب میشه حد جاری کرد؟ در تحریر نیست ولی در بعضی از کلمات فقهای عامه یا خاصه هست. و همچنین در مستی که فقهای عامه متعرض شدن، کسی که در حال مستی دستگیری کردن آیا میشه زد؟ جواب اینا چیه؟ جامعی نست نمیشه. چرا؟ چون مستی اعم از این است که معذور بوده، مکره بوده، مختار بوده، جاهل بوده، عالم بوده. و ها کذا استفراغ کردن و قی کردن شراب اعم از این است که جاهل بوده، عالم بوده، مختار بوده، مستر بوده، لتداوی بوده، لجهل بوده، ما نمیدونیم برای چی بوده. پس هیچ کدام از اینها دلیل نمیشه. فعلا تنها دلیل ما اقراره. تا بریم سراغ بیانیه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.